ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 52 تا 68 سوره مبارکی شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام
كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 52 تا 68 سوره مبارکه شعرا می‌پردازیم. در برنامه قبل به شکست فرعون در برابر براهین و معجزات روشن موسی علیه السلام اشاره کردیم. اینک در ادامه سرگذشت موسی، این بزرگمرد تاریخ بشریت، قرآن به حوادثی که پیرامون دعوت وی پدید آمد اشاره می کند. در آیه 52 می خوانیم و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون. به موسی وحی کردیم که شب هنگام بندگان مرا از مصر بیرون ببر که تعقیبتان می کنند. مسلماً دستور کوچ از مصر پس از مدت‌ها که موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مصر به تبلیغ دعوت خیش مشغول بوده است نازل شده است، زیرا در آیات 130 تا 135 سوره اعراف معجزات دیگری را برای موسی علیه السلام در مصر اثبات می‌کند و بدین ترتیب موسی علیه السلام حجت را بر همه اهل مصر تمام کرد و در نتیجه صفوف مؤمنان و منکران مشخص شد. حرکت بنی اسرائیل بر اساس فرمان خدا و اشراف و نظارت موسی در شب آغاز شد. اما بدیهی است که حرکت گروه عظیمی چون آنان نمی توانست از دید جاسوسان فرعون پنهان بماند. لاجرم فرعون به مقابله برخاست. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، و فرعون مأموران جمع‌آوری سپاه به شهرها فرستاد. فرعون برای آنکه زمینه روانی برای چنین برخوردی ایجاد کند، دستور داد تا اعلان کنند پیروان موسی از نظر تعداد اندکند تا بدین وسیله نگرانی افراد خیش را از مقابله با موسی که از وی چنان معجزاتی دیده بودند از بین ببرد. در آیات 54 تا 56 می‌خوانیم که اینان گروهی اندکند و ما را به خشم آوردند و ما همگی آماده پیکاریم. باید توجه داشت که بنی اسرائیل آن زمان به طور اعم بردگان قبطیان و فرمانبر آنان به شمار می آمدند. از این رو زمانی که موسی آمد و آنان را از یوغ اسارت رهانید، اکثر منافع فرعون و فرعونیان به خطر افتاد، تا آنجا که این توهم برای فرعونیان صورت حقیقت یافت که براستی پس از این چه کسی مزارع مصر را آبیاری می کند و یا خانه هایشان را مرمت می کند یا بارهای سنگین را بردوش می کشد. این بود که فرعون از خشم لبریز شد و اگر چه تا آن زمان از بیم معجزات موسی و وعده عذاب دست به جنگ با پیروان موسی و هارون نزده بود، اما اینک می دید که بردگان گروه گروه همراه وی ره سپار سرزمین های دیگرند. پس آخرین تلاش یعنی مقابله رو در رو با پیامبر خدا را به کار گرفت و به جمع نیرو پرداخت. قرآن در ادامه آیات به شرح جزئیات نمی پردازد و با روش خاص خود به فرجام کار و عاقبت حال آنان می پردازد. فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. پس از باغستانها و چشمسارها و گنجها و خانهای نیکو بیرونشان کردیم، بدین سان این همه را به بنی اسرائیل واگذاشتیم. از این آیات این گونه استنباط می شود که بنی اسرائیل پس از غرق شدن فرعون و اتباعش به مصر بازگشتند و وارث آنها شدند. این بیان از سیاق آیاتی که تلاوت کردیم استنباط می شود، در حالی که بعضی دیگر اعتقاد دارند که بنی اسرائیل پس از هلاک فرعونیان راهی سرزمین های مقدس شدند، اما پس از مدتی به مصر بازگشتند و حکومتی در آنجا تشکیل دادند. بعضی از فصول کنونی تورات مؤید این نظریه است. اما با توجه به اینکه موسی علیه السلام یک پیامبر انقلابی است و یکی از بنیانگذاران انقلاب در میان بشریت است، بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سرزمینی را که ارکان حکومتش فرو ریخته و دربست در اختیار او قرار داشت به کلی رها سازد و بیان که تصمیمی برای آن سرزمین تاریخی بگیرد به دیار دیگری کوچ کند، به خصوص آن که سالیان دراز صدها هزار نفر از بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند و با مسائل آن محیط آشنایی داشتند. در آیات 60 تا 62 چنین می‌خوانیم: فرعونیان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند و چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند گرفتار شدیم. موسی گفت هرگز، که پروردگارم با من است و رهبریم خواهد کرد. آری، قلب پیامبر خدا به تجلیات پیاپی حق استوار و محکم است و ندای حق در گوش جانش همواره تنین انداز بوده و هست که فرمود من با شما هستم، می شنوم و می بینم. در آیات 63 تا 66 اعجاز بی نظیر الهی را در آخرین لحظات یأس و درماندگی بنی اسرائیل چنین تصویر می کند. فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم و ازلفنا ثم الآخرین و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الآخرین. به موسی وحی کردیم که عصای خیش به دریا بزن، دریا بشکافت و هر پاره چون کوهی بزرگ گشت و فرعونیان را نزدیک آنجا آوردیم و موسی را با همراهانش جملگی نجات دادیم، سپس فرعونیان را غرق کردیم. شکافتن دریا که از معجزات بزرگ موسی و از حقایق بلا تأویل قرآن است، نشانه ای از عظمت پروردگار هستی و نفوذ اراده لایزال وی در ارکان وجود است. آبهای خروشان دریا به اشاره عصای موسی از هم شکافتند و فاصله گرفتند و بر هم انباشته شدند و قوم بنی اسرائیل به طرف آن سوی دریا به راه افتاد. این آیه عظیم بیشک می بایست برای فرعونیان درس عبرتی می شد، لکن از آنجا که در اعماق فساد و ستم غرور بر دیدگانشان پرده غفلت کشیده بود، برای سرکوبی بردگان خیش و بندگان خدا وارد دریا شدند و در این زمان بود که وعده عذاب تحقق یافت و خداوند پس از عبور موسی و پیروانش آبهای خروشان را به حال اول بازگرداند و فرعونیان را دستخوش امواج کوه پیکر دریا کرد. در مورد گذرگاه بنی اسرائیل میان مفسران اختلاف است. برخی آن را دریای احمر می دانند و گروهی رود عظیم نیل را اسح می دانند. اما آنچه مسلم است عبور بنی اسرائیل از ساحلی با شکافته شدن آبهایی چون کوههای عظیم به سوی ساحلی دیگر بوده است. در آیات 67 و 68 می خوانیم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. همانا در این داستان عبرتی هست و بیشترشان مؤمن نبودند، همانا پروردگار تو نیرومند و مهربان است. این نکته قابل دقت است که آخرین آیه یک نوع نتیجه گیری از مجموع کار موسی علیه السلام و فرعون و پیروزی لشکر حق و نابودی لشکر باطل است و خداوند را به عزت و رحمت توصیف می کند. اولی اشاره به شکست ناپذیری قدرت اوست و دومی وسعت رحمتش را نسبت به همه بندگان می رساند و مخصوصاً عزیز را بر رحیم مقدم داشته تا این توهم پیش نیاید که رحمتش از موضع ضعف است، بلکه در عین قدرت رحیم است. خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم.
در سایه سار نخل ولایت،
با نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه، اتحاد عزمها و اراده های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسعودین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یک دیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با هم دیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود. نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن. احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌هایی وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینها نباید بکشه. این رو همه باید مراقبت کنن.
به نام خداوند جان آفرین، مردم ایران زمین، مردم خوب و نازنین، سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 4 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی و من خاطره ارج همراه با تهیه کننده این نوبت کاری جناب آقای سعید هنرمندی، صدا بردار جناب مهدی خانی پور و نویسنده خانم مریم توفیقی، افتخار داریم که این صبحگاه فروردینی و بهاری رو در خدمت شما باشیم و یک سلام صمیمانه و بهاری و سرسبز رو تقدیم حضورتون بکنیم. صبحتون سرشار از طراوت. امروز در خدمت شما هستیم دوستان عزیز شنونده، در چهارمین روز از فروردین ماه 1403.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه چهارم فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و برابر با 23 مارس سال 2024 میلادی است. 12 رمضان سال اول بعد از هجرت، 1444 سال پیش، میان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام عقد اخوت بسته شد. هنگامی که آیه 10 از سوره مبارکه حجرات بر رسول الله نازل شد، آن حضرت بین یاران از مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کردند و هر یک از مهاجران مکی را در برابر یکی از انصار مدنی برادر خواندند. در پایان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ 12 رمضان سال اول بعد از هجرت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به برادری خیش برگزیدند. و سوم مارس سال 1919 میلادی، 105 سال پیش، جریان فاشیسم در ایتالیا شکل گرفت. بنیتو موسولینی در آغاز قرن 20 میلادی تفکراتی سوسیالیستی داشت که بر تقدم جامعه بر فرد و مالکیت عمومی مبتنی بود. اما در اواخر جنگ جهانی اول با یک چرخش 180 درجه‌ای در عقاید سابق خود به تبلیغ افکار تند ناسیونالیستی و نژادپرستانه پرداخت. این سیاستمدار ایتالیایی برای تحقق بخشیدن به افکار خود در تاریخ 23 مارس سال 1919 میلادی حزب فاشیست ایتالیا را تأسیس کرد. اعضای این حزب به تجدید قدرت امپراتوری روم باستان باور داشتند و چون لباس‌های سیاه رنگ بر تن می‌کردند به پیراهن سیاهان معروف شدند. موسولینی به کمک اعضای حزب فاشیست در سال 1922 میلادی با شعار قدرت، اطاعت و عدالت شهر روم را تسخیر کرد و به نخست وزیری رسید. وی بعدها با آدولف هیتلر متحد شد. چهارم فروردین سال 1312 هجری شمسی، 91 سال پیش، عزت الله مقبلی، بازیگر و دوبلور متولد شد. عزت الله مقبلی در تهران به دنیا آمد. وی کار هنری را از سال 1324 به عنوان بازیگر تئاتر در باشگاه کودکان آغاز کرد، ولی از سال 1335 به هنر دوبله روی آورد. این هنرمند توانا از سال 1346 فعالیتش را در رادیو آغاز کرد و خیلی زود به عنوان یک بازیگر خاص رادیویی شناخته شد. عزت الله مقبلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رادیو ایران همچنان به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد که یکی از کارهای ارزشمند و ماندگارش هنرنمایی در برنامه صبح جمعه بود.